بعضی گمان دارن که در ادب پارسی به خصوص در غزل و قصیده یک غزلیات خاصی است که به نام خداست و درش بسم الله است. مثلا اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار و حی و توانا. اما من غزلی نیافتم در دیوان شمس که به نام خدا شروع نشده باشه. شما هر غزلی میخواین عنوان بکنید. ای بت نازنین من، دست من از تو دامنت، ای رستخیز ناگهان، ای رحمت نامنتها، چه آفتی چه بلایی، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. هر غزلی شما بکن، سعدی هم تو، حافظ هم تو. اون کسانی که این تصور دارن در مورد قرآن هم همین تصور دارن، فکر میکنن که گاهی اوقات بعضی از آیات قرآنی متجلی در دیوان سعدی و حافظ و ایناست. حتی در سان فرانسیسکو یک کسی به ما اعتراضم کرد که آقا شما چطور میان قیاس میکنید، میگید که مثنوی قرآن پارسی ممکنه 4 تا آیه، 10 تا آیه، 50 تا آیه. گفتم ما اگر میگیم به خاطر کمیت نیست که مثلا چند تا آیه بوده، این تفسیر صفی تمام آیات قرآن رو تفسیر کرده، ولی رونق مولانا رو که پیدا نکرده. به خاطر اون نیست، به خاطر اینکه نوع سخن و کیفیت سخن، سخن قرآنی است. یعنی از اون معانی داره حرف میزنه، هر چی که داره میگه فرق نمیکنه. به پیش او، به پیشت نام جان گویم زهی رو. خیلی آدم باید پر رو باشه که در برابر چنان نامی، یه اسمی از خودش، از جانی، جان، از هر کی اسم ببری شبایس شرمندگی. این غزل هم باز نام خداست. به پیشت نام جان گویم زهی رو، حدیث گلستان گویم زهی رو. که آدم بسم الله بگه ولی منظورش این باشه که فلان باغ رو در دماوند، در لواسون مثلا بتونه به دست بیاره و بتونه مقدماتشو فراهم بکنه. در حالی که حافظ گفت فدای روی تو هر برگ گل که در چمن است. از به باغ فکر نکن، به دنیا فکر نکن، به مافیها فکر نکن، به بهشت فکر نکن. وقتی نام او رو بردی، به پیشت نام جان گویم زهی رو، حدیث گلستان گویم زهی رو. تو اینجا حاضر و شرمم نباشد که از حسن بتان گویم زهی رو. چو شاه بی نشان عالم بیاراست، من از شکل و نشان گویم زهی رو. به پیش این چنین دانای اسرار، معلومه خطابش به خداست دیگه، به پیش این چنین دانای اسرار، کجی در دل نهان گویم زهی رو. که در دلم یک کجی و ناراستی باشه ولی بر زبانم نام او رو ببرم و بگم اهدنا الصراط المستقیم. از این جهت همه ادبیات، ادبیات آسمانی ما شرح بسم الله. اصلا چیزی جز نام او نقش نبسته در ادبیات ما، به هم جهت هم در دلها راه بده کرده. فقط نام اوست که در دلها راه بده میکنه، یاد اوست که در دلها راه بده میکنه. یا باید نام او باشه، یا باید راه او باشه، یا باید عشق او باشه، یا باید نیایش به طرف او. یه چیزی باید به او مربوط بشه تا دلبری بکنه، وگرنه دلبری نمیکنه. حرفای خیلی خوب هست میزنن خیلی ها، ولی خونک و بیمزه است. یعنی که نمک نداره. نمک یعنی عشق. عشق هم بدون مشاهده معشوق میسر نمیشه. باید یه گوشه ابروی ببینی. اینکه حافظ میگه که مرا جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. این چشم ابرو رو دیده، و به اون زاهد میگه تو برو خدا رو شکر که ندیدی، برو خیالت راحته، برو دنبال کارت، مشغول دنیا باش، چون اگه دیدی دیگه نمیتونی این کار رو بکنی. شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید، ما را به عفو و رحمت پروردگار بخش. بنابراین اگر کسی در عالم بخواد دلها رو اسیر خودش بکنه و به راه حق دعوت بکنه، طریقی جز این که یاد او بکنه و راه او رو نشون بده، گوشه ای از جمال او رو نشون بده، از اوصاف او بیان بکنه، یه چیزی راجب معشوق عالم باید بگه. اگه چیزی غیر از او بگه مشتری پیدا نمی کنه. اگه منطق و فلسفه هم هست آخرش باید به اونجا ختم بشه. منطق و فلسفه که وسط راه تبدیل میشه به کلمات و واژه ها و بعد یه مقدار استدلالاتی که راه به جایی نمیبره. این که میگن راه به جایی نمیبره یعنی چی؟ یعنی به اونجا. این که میگه مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد، یعنی به اونجا، به کوی معشوق. اگر راه به اونجا نداشته باشه، علم و فلسفه و دین و اخلاق و عرفان و همه اینها باطل میشه، تبدیل میشه به یه صورتهایی. میگن اشعار عرفانی میخونه، ولی فقط به خاطر اینکه عرفان مد شده، مردم دوست دارن، فکر میکنه که شعر عرفانی که بخونن یه موسیقی عرفانی میشه. موسیقی عرفانی رو یه عارف میتونه بخونه که دلش بند شده باشه پیش اون معشوق و پیش اون شعر، و از اون شعر به وجد بیاد، و به خاطر اینکه به وجد آمده، وجد خودش رو با شما تقسیم بکنه، شادی خودش رو با شما تقسیم بکنه که من میخوام براتون بخونم. برای که دیشب داشتم زمزمه میکردم، این شعر رو حذف کردم خودم، عشق از دیدگان من جاری شد، میخوام برای شما هم بخونم. این میشه موسیقی عرفانی. نقاشی عرفانی چی میشه؟ نقاشی عرفانی همینی که من یه چیزی دیدم که تو ندیدی، هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. حافظ اگه نقاش بود، یک نقاش آسمانی الهی بود. چرا؟ برای اینکه اون چیزهایی که هیچ چشمی ندیده و شاید بر هیچ قلبی خطور نکرده، اونها رو حس کرده و نمیدونه از شادی چی کار بکنه. اون وقت میاد به یه طرحی تدبیری میاندیشه که خب چی کار بکنم، یه غزلی بگم، و بعد در اون غزل با هزار چاره اندیشی کنار هم گذاشتن کلمات یه سبک بدیعی میافرینه که شما با او همدل بشین. امروز میخوایم راجع به سبک صحبت کنیم، مثلا سبک و مکتب، بعد بریم سراغ مکتب مولانا، مکتب حافظ، مکتب سعدی، ببینیم اینا مکتبشون چی بوده. اخیراً بعضی خیال کردن، بعضی از کسانی که تازه متولد شدن، کسی تازه متولد شده که خبر نداره که 2500 سال در ادبیات جهان چه گذشته، امروز متولد شده اونا رو هم خبر نداره ازش، بعد فکر میکنه که حالا یه ابداعی کرده، میگه من کلماتی میذارم بغل هم، خود کلمات یه سحری داره، هر کلمه یه جادویی داره و کلمات یک کانستلیشن هستن، به قول تی اس الیوت کانستلیشن هن، یعنی مجموعه ستاره. خورشید تنها نیست، خورشید با همه اهل و عیالش میاد تو ذهن آدم، از میگن خورشید، گرما میاد، عظمت میاد، نور میاد، خدا میاد، نمیدونم هزار چیز میاد، صبح میاد، امید میاد، اینا همه با هم میان اونجا. بعد فکر میکنی که خب حالا پس ما میتونیم با کمپوز کردن و گرده هم آوردن این کلمات یه احوالاتی در دل آدم ها ایجاد کنیم، که البته میشه. شما میتونی کلماتی رو بذارین کنار هم و یه احوالاتی، ایموشن، ایموشن جای ایموشن اینه عاطفه، احساس، اون رد پای همون نیروهاییست که اون کلمات دارن عبور میکنن از دل شما، اون مارش نظامی که داره میزنه و رد میشه، اونها رد پاش تبدیل میشه به یک ایموشن و یک عاطفه در شما. اون وقت میگن خب ما اگر گفتیم ناز، کبوتر، سحر، خیال، ژرفای آب، همین این شعر میشه، اینا رو ما میذاریم بغل هم، میذاریم کلمات میذاریم بر هم، تو یواش یواش تصویری در ذهنت ایجاد میشه. این کار کردن قدما، اون کلمات گذشته، منتها وزنم روش گذشته، قافیه هم گذشته، معنی هم روش گذشته، اون کارا رو کرده، اون کلمات رو طوری انتخاب کرده که اون احساسات که میخواد در دل تو ایجاد بشه. منتها لزوم نداره آدم بی سر و تهش بکنه و این از منطق و از پیوند زبانی و دستور زبان اینا رو همه رو به هیچ بگیره و اینا رو همینطوری به صورت مواد خام مثل کامیونی که آجر خالی میکنه اینا رو بیاره خالی کنه توی گوش شما، این نیست. حافظ این کار کرده، همون شعرها که میگه، همون کلماتی که به کار میبره، اون کلمات انتخاب شده است. اون کلمات طوریست که ضمناً به شما میگه بهار رسید، مژده که آمد بهار و سبزه دمی. مژده بهار سبزه دمی. یا فرض کنید که عشق بازی و جوانی و شراب لعلفام، دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین و ساقی گل عذاری خوش. اینا رو طوری گذاشته بغل هم که ضمناً زبان فارسیه، مسلمون میفهمه، بازتاب نشون میده و دنبال میکنه، هم احساس او رو میگیره هم اندیشه او رو میگیره. حالا خیال میکنن تازه اینو فهمیدن که این کلمات مثلا یه همچه خاصیت، بله اینا رو میدونستن اینا و از همینا از این تکنیک ها استفاده کردن سالیان دراز. این شعر نو که مثلا الان فکر میکنن تازه در اومده، اینا قرنها پیش با نهایت زیبایی و ظرافت بیان شده اینا. حالا یه کسی اومده مثلا فکر میکنه که حالا داره یک ابداع تازه، خبر نداره راجب سبک میخوایم صحبت کنیم که اولا سبک و مکتب یا ستایل یا سکول در زبان انگلیسی که میگن مکتب رومانتیک، مکتب کلاسیک، امپرسونیسم، اکسپرسونیسم، ایمیجیزم، سیمبولیزم، داداییزم، البته تو مکاتب نقاشی، تو مکاتب یعنی هم نقاشان و هم موسیقیدان ها و هم شعرها، اینا گرده همایی داشتن. ما هم البته از قدیم قهوه خونه داشتیم، اونتا در استانداردی بود که بیشتر خب اونم خوب بود، البته شاهنامه میخوندن و درسته که ما در تئاتر خیلی پیشرفت نکردیم، یعنی اصلا مکتب تئاتر رو دنبال نکردیم مگر تعزیه مقداری، پشن پلی میگن اروپایی ها، و بعضی داستان های مذهبی رو و چیز میکردن به صورت تعزیه در میوردن، داستان حضرت یوسف رو به صورت تعزیه در میوردن، داستان اون زائری که یعنی زائری از مشهد حرکت میکنه میاد بره به طرف کربلا، وسط راه فوت میکنه، بعد فرشتگانی که میان اینا رو روح قبض بکنن اختلافشو میشه و بعضی میگن که این مال امام رضاست، بعضی میگه نه این به طرف امام حسین داشته میرفته و اینو به صورت تئاتر درآورده بودن، بعد امام حسین میشه و بعد کشمکش میشه و بعد خود امام حسین میاد و امام رضا میان و میگن نه این ظاهر من بوده و زوار من بوده، و بعد میگن خیلی خوب چیز میگیریم، اندازه میگیریم ببینیم از اینجا تا اونجا اگه به کربلا نزدیکتر میدیم به امام حسین، اگر به مشهد اندازه میگیریم دقیقاً عدل مساوی، یک مو اختلاف. خیلی نمایشنامه‌های هم طنزآمیز کمدی بوده البته در ایران، پشن پلی، یک کتابی هم به فرانسه هست فکر کنم به انگلیسی هم هست به نام پشن پلی که راجع به نمایش چیزها و تأثیر شگرفی که این نمایشنامه‌ها داشته این رو جمع آوری کردن، و کتاب‌هایی هم در خود ایران هم راجع به پشن پلی و نقالی هم به این سادگی نبوده، یه تئاتر بوده واقعا. شما فکر کنید یه عده‌ای که اومدن تئاتر ببینن اینا رو سرگرم کردن آسونه، برای اینکه بالاخره اینا اومدن یه بلیتی هم خریدن اومدن اینجا، بیچاره بعدشون هرچی ما نشون بدیم و مؤدب هم حسن میشینن اونجا تماشا میکنن، یا یه گوینده ای رو میارن دیگه چاره ندارن، حالا اومدن اینجا بعد حرفای آقای قمشیر گوش بکنن. این ولی نقال خیلی کارش مشکل بوده. نقال اولا تو قهوه خونه به طرف نقال که نمیشه، یکی نشسته اونجا چای داره میخوره، اون یکی اون طرف داره چوبقش میکشه، اون یکی نمیدونم دارن با هم اختلاف میکنن، نمیدونم بحث میکنن، قرارای پرداشون میذارن اینا، ناگهان نقال شروع میکنه. نقال اینقدر دست بوده که این همینطور چایی رو که برمی داشته که دستش بوده، دیده شده که چایی هم تو یخ کرده دسته، این به همینطور سرش رو اینجوری نگر داشته طرف نقال. و نقال یک تنه نقش رستم و اسفندیار و اسب و سیمرغ و همه رو با هم بازی میکرده، یعنی تئاتر همه رو با هم یه نفری در میورد. مثل مرحوم پدر که وقتی برای ما داستان توتی و بازرگان میگفتن، در نقش توتی و بازرگان و اون بچه ها و نمیدونم سوغاتی چی میخواستن و نوکلپته و نوکره و همه رو تئاترش بهشون میدادن. ما داشتیم البته، ولی میشه استفاده بهینه کرد. قهوه خانه ها میتونه مرکز ارتباط فرهنگی باشه، و اگر ما احیا بکنیم این سنت قدیمی رو و قهوه خانه های بزرگ الان امکانات بهتری هست فراهم بکنیم، جایی باشه که آدم ها باقی باشه، آدم ها بیان همدیگر ببینن، با هم صحبت بکنن. اینقدر این دیدارهای فرهنگی، من خودم امروز با یک دوستی بودم، گفتن آقا شما چرا یه کلاسای نمیذاری که یه طرفه نباشه، کلاس درس باشه که بحث بکنن، گفتگو بکنن. گفتم میذاریم ان شاء الله. این فکری بود که گفتم ان شاء الله به زودی کتابی، مثلا کتابای جدی تری مثل فصوص الحکم فارابی، مثل محی الدین، مثل اینا رو بذاریم، مثلا یه 10-15 نفر آدمایی که زبده هستن، حالا یه دم مستمع، ولی گفتگو بشه، بحث بشه. گفتم اینم خیلی خوبه، برای اینکه معمولا آدم میتونه هر کسی یه چیزایی رو حفظ میکنه میاد میگه، اما وقتی سوال میکنن و اشکال میگیرن، اونجاست که آدم باید بتونه استادی هر استادی موقعی که سوال میکنن معلوم میشه، وگرنه اونایی که بلده دیشب خونده. اما یه وقت این شاگرد میاد ناگهان میگه آقا این چیه این اونجا. به قول یکی از دوستان ما میگه هر وقت از این سوال ازتون کردن، سوالی کردن که بلد نبودی، بود که این سوال واقعا سوال بجا و مناسبی است و خیلی مهمه، و من آخر ساعت جواب میدم مفصلم. بعد انقدر درس طول میدی تا زنگ بخوره، زنگ که خورد حالا دیگه میگه الان دیر شده، میگه میری خونه، تا هفته بعدم بالاخره آدم یه کاری میکنه، یه جایی بالاخره جواب گیر میاره. استاد در اون موقع که سوال میکنن معلوم میشه که چه مقدار حاکمیت داره بر اون علمی که داره از اون صحبت میکنه. حالا ازم این دیدارهای فرهنگی باعث میشه که آدمها به فکرها و اندیشه‌های تازه بیفتن، راههای تازه، مکاتب تازه ایجاد بشه. از جمله بسیار از این مکاتب در اروپا در همین قهوه‌خانه‌ها ایجاد شد. اما اولین سبکی که من اول سبکای ایرانی رو بگم که مولانا کجاست، بعد سبکای اروپایی رو بگم. در ایران مبنای سبک رو صورت قرار دادن، یه مختصری هم معنی، ولی بیشتر به صورت پرداختن. میگن 4 تا سبک هست: سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی و سبک بازگشت ادبی که مال دوره اخیر بوده، مثلا ملک و شعرای بهار و اینها. سبک خراسانی به این جهت که اول بار شعر میشه گفت که از خراسان برخاست، پارسی دری اونجا رونق گرفت، و اولین شاعرانی که اشعارشون در تاریخ ادبیات ایران ثبت شده، اینا همه مال منطقه خراسان بزرگ بودن، از رودکی سمرقندی گرفته تا فردوسی طوسی، تا اسدی طوسی، تا ناصر خسرو قبادیانی، اینا همه خراسانی بودن. و به همجهت مشخصاتی که در سبک اینها پدید آمد، این مشخصات رو گفتن سبک خراسانی. البته یه مقدار سوریه، و اونه که جزالت لفظ، الفاظ خیلی محکم، شکوهمند و وزنها خیلی سنگین و متین، وزنهای تند و سبک و شاد. مثلا هنوز در اون دوره سب مثلا وزن ایبوت نازنین من دست من است و دامن است هم به وجود نیامده بود، هنوز ادبیات اینقدر شاد نشده بود، اینقدر رقصان نشده بود که یه همچین ای عاشقان امروز ما ایم و شما. این بعدها پیدا شد این وزنها، چون اوزان بر حسب احوال پیدا شد. مثلا ناصر خسرو میگه چند گویی که چو هنگام بهار آید، وزن سنگینه، چند گویی که چو هنگام بهار آید گل به باغ آید و بادام به بار آید. یا خرد چون به جان و تنم بنگریست، باز وزن فعولون 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 فعوله که فردوسی هم به کار برده، آورده تو قصیده. خرد چون به جان و تنم بنگریست، از این هر دو بیچاره بر جان گریست. مرا گفت که اینجا غریب است جانت، بدو کن عنایت که تنت ایدریست. عنایت نمودن به حال غریب، سر فضل و اصل نکو محضریست. اگر دیده دیو را با پری، وگر نی تنت دیو و جانت پریست. پری تی برادر برهنه چراست، اگر دیوتن در خز ششتریست. خیلی محکم و با جزالت، خنده از بی خردی خیزد چون خندم، که گرفته از خرد سخت گریبانم. نکوهش مکن چرخ نیلو فری را، برون کن ز سرباب خیر سری را. تو چون خود کنی اختر خیش را، بد مدار از فلک کشمنی کختری را. اگر تو از آموختن سر نتابی، سر تو بیابد همین سروری را. یا فردوسی که با اون عظمت و شکوه یکی نامه فرمود نزدیک سام. این شعر من بارها خوندم ولی بازم میخوام بخونم. یکی میگفتش که اگر این شعر از جمادی مردم و نامی شدم و دوباره کسی بخونه، من یقم رو چاک میکنم. چند دفعه اینو میخونه ولی این شعر رو یقتون چاک نکنین. این سمفونی شماره 5 بتوون گفت که یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نبید و خرام. نخست حالا مثلا فرض کنید ادب رو وقتی میخواد نشون بده با همین ترکیب کلمات، ضمن اینکه معنی داره، این کلمات خودش معنی سنگینی و جزالت رو داره، یعنی مطلب رو میرسونه، ضمن اینکه اون از این تکنیکایی که الان شما میخواین استفاده بکنین استفاده میکردن. یکی این اولا میگه نامه رو فرمود، یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر و سام با سین اینور، سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد. بزو باد بر سام نیرم درود، خداوند شمشیر و کوپال و خود. چماننده چرمه، این دوتا چه گذاشته، چماننده چرمه هنگام گرد، هنگام گرد گذاشته به جای هنگام جنگ، چرا اینکه گرد خاک بالا میشه. هنگام و زمنان گام و گرد، چراوننده چماوننده چرمه، چرمه این است، چماوننده چرمه هنگام گرد. وقتی یه نفر خیلی خوب سوارکاره، اون نمیگن دیگه سواره، میگن چماننده است. چماوننده چرمه هنگام گرد، چراوننده کرکس اندر نبرد، یعنی اینقدر سر میندازه که کرکسا بیان بچرن. چراوننده مثل خوک چرون که کسی هست میگن گاب چرونه، این کرکس چرونه. چراوننده کرکس اندر نبرد، فزاینده باد آوردگاه، یعنی هیبت میدان جنگ وقتی وارد میدون میشه همه پشتشون میلرزه. فزاینده باد رو ببینید چقدر قشنگ گذاشتیم اونجا، فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، میدان جنگ مثل ابر سیاه گرفته و از اون ابر سیاه خون میباره. فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. این سبک خراسانی، این شکوه و این از مثل دیوار چین میمونه، مثل تخت جمشیده، یعنی اون عظمت و اون ستونهای بلند و اون قدرت، با این تفاوت که تخت جمشید داره به تدریج هر روز رو به ویرانی میره و فقط یه ستونی مونده و یه دیواری. ولی گفتش که پی افکندم فردوسی، پی افکندم از نزد کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکندم. اینو بهش میگن سبک خراسانی، که سنگین و با ابهت و شکومند و از نظر معنوی هم تکیه بر خرد و منطق داره، یعنی عقل حاکمه. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جان، خداوند روزی ده رهنما. سبک عراقی که به تدریج میشه گفت از اواخر قرن ششم نظامی و عطار و حتی صنایع قبلش تو قرن ششم اواخر چه سبکی پیدا شد، عشق وارد ادبیات شد. البته عشق از اول اون که گفته بود آهوی وحشی در دشت چگونه دودا، او ندارد یار بی یار چگونه بودا، این درس اول آخر عشق داده همون ابو حفص سقدی نمیدونم که ابو سلیک گرگانی چند تا شاعر هستن که مال خیلی قدیمه که گفت ابو حفص سقدیه که آهوی وحشی، حالا آهوی وحشی بنده و شما، این چطور در دشت این عالم بدون یار آدم میتونه بگذرونه؟ ما یاری نداریم، هویار هون یاری که آدم بتونه بی حفاظ و بی حجاب در برابر او سیرت خودش رو و سریرت خودش رو و تمام ضمیرش رو آشکار بکنه و بگه که من با تو یکی هستم، تو ببین منو. آدم جرأت نمیکنه خودش رو عریان بکنه پیش کسی. آهوی وحشی در دشت چگونه دودا، او ندارد یار بیار چگونه بودا. شعر رابطه خیلی ساده است و پیچ و خم شاعرانه و لطایف و این چیزا نداره، ولی حرف رو گفته. رودکی گفتش که دلبر ما وسوسه عاشقی، اولش میگه که روی به محراب نهادن چه سود، دل به تماشای بتان طراز. رو تو کردی به طرف خدا ولی چشمت به طرف اون خوبان طرازه. روی به محراب نهادن چه سود، دل به تماشای بتان طراز. دلبر ما وسوسه دلبر ما این خدا. اینجا درست که از اون زمانم توی غزل یا تو رباعی میشه گفت سبک عراقی در واقع بوده، منتها رشد کرده. دلبر ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز. اون خواسته که تو عاشق من باشی. این تو فکر کنی مثلا فقط به همین نماز ظاهری اکتفا بکنی، اون باید مظهر عاشقی باشه. ولی به تدریج میشه گفت که از غزل سرایانی مثل صناعی، عطار و بعد خود نظامی که هم غزل گفته هم قصیده گفته و هم در سبک عراقی رو در واقع آورد توی مثنوی، در خسرو و شیرین، در لیلی و مجنون به خصوص تمام تغزلات که بعدها حافظ و سعدی و مولانا اینا میخواستن بگن، این در داستان لیلی و مجنون و خسرو و شیرین گفت، به طوری که اینا دیگه فقط ریفرنس میدن. من اول روز کار اینا رو آسان کرده است، بگه اینا سعدی نمیتونستی شعر بگه که سعدی در یه بیت کلی مطلب میگه به خاطر اینکه نظامی قبلا گفته. من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. اگه اینا رو قبلا فردوسی و نظامی اینا نگفته بودن، این همه ادبیات نمیتونست موجز و مختصر بشه که حافظ بتونه در یه غزل همه تئوری هایی که لازمه برای زندگی سعادتمند بشر بتونه تو یه غزل بیان بکنه. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اینو فقط موقعی میتونه بگه که اون داستان ها قبلا گفتن. کسی دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. اینا رو برای قبلا گفته باشن. اینه که سبک عراقی رو در واقع اونا شروع کردن که آنگه مجرا پراب کردی، با باد سبا خطاب کردی، که باد سبا به صبح برخیز، در دامن زلف لیلی آویز. گو آن که به باد داده توست، بر خاک رهو افتاده توست، بویی بفرستش از دیارت، خاکیش بده به یادگارت. اینا رو یعنی فنون عشق بازی رو که گفتن ای دوست، گفتش که لیلی مجنون نه بحر اعظم، عشقیست حقیقتا مجسم. سبک عراقی لطافت بیان، تشبیهات و استعارات پیچیده عرشبت که، و عشق و عاشقی محور اصلی سبک عراقی. بیشتر عرفان. در سبک عراقی باشه، در سبک خراسانی شما بیشتر حکمت میبینید، فلسفه میبینید، نظریات میبینید، تئوری های کلی زندگی میبینید، ولی در سبک عراقی همین ها میاد در پرده الفاظ و عبارات شیرین و رنگ عرفانی به خودش میگیره، یعنی از سر میاد به دل. حالا من نمیخوام اینجا زیاد مکس بکنم. بعد یه سبکی پیدا شد بعد از حافظ که یه عده از شعرها بعد از اینکه بعد از حمله مغول و تیمور اینا، یه عده از شعرها ایران رفتن به هند، به دربار هند، و اونجا برای خودشون بتونن یک نان و نوایی پیدا بکنن، اومدن به دربار اکبر شاه و ارچود که اون سلاطین معروف هند که حالا اسم آغاز کننده شون رو یادم میاد براتون میگم. به هر حال رفتن به طرف هند، اون وقت اونجا شروع کردن به مضمون سازی. مضمون سازی فکر کردن که شعر باید یه مضمون خیلی بدیع و غریبی باشه که هیچ کس تا حالا نگفته باشه. گفتن ما اولا نگاه کردن دیدن که سعدی که نمیشه آدم بشه، حافظ هم که نمیشه، چیکار بکنیم؟ چه خاکی به سرم بکنیم؟ اینا از دست حافظ کجا فرار بکنن؟ اینایی که از دست نظامی هم میتونستن فرار بکنن. نظامی پایه سخن رو برده بود یه جایی که مایوس شدن همه، یعنی امیر خسرو دهلوی دید که اگه بخواد غزل بگه مثل سعدی در نمیاد، و همجت هم بیچاره گفته که خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخ شیره از خمخانه شیخی که در شیراز بود. یعنی ما گفت از اونجا از شراب از شیراز آوردیم ریختیم توی این غزلیات خودمون، شیره از خمخانه شیخی در شیراز. اگه بخواد مثنوی بگه دید بیچاره نظامی همه رو گفته، گفتش که من چی بگم، مثنوی او راست، دعایی بگوی بشنوش از سنایی بگوی، بشنوش از دور و دعایی بگوی، این همه زنصاف بود زور نیست، گر تو نبینی دیگری کور نیست. مردم کور نیستن میبینن که نظامی بهتره، بی خود نمیخواد بخت خود تلف بکنی. حالا من یه مطلبی براتون بگم اینجا. یه وقت هست که شما میخواییم برین یه جایی، یه معشوقی دارین میخواییم برین یه جایی، بعد یه اسبی پیدا میکنین، حالا قدیم اسب بوده، حالا میتونین با جنب و جد برین. گفتش که یه شاعری گفته بود که شاعر نوپرداز که حلقه ها بر در زدم دروانه شد، بار دیگر حلقه بر در کوفتم. گفتم بابا تو باید بگی اف اف را زدم، گفتم که حلقه نیست الان بر در. امروز بایستی که با وسیله ما مرکب خودش، اون موقع شما فرض کنید اسب رو میخواین سوار بشین و شما برید به یه مقصودی برسین. اما اگر که این در ادبیات میگن که اون معنایی که آدم میخواد بگه اون سواره، اون لفظی که انتخاب میکنه و صورتی که انتخاب میکنه اون مرکبه. مثلا شکسپیر میخواد بگه که مطلبی میخواد بگه، میخواد بگه من دیگه پا به سن گذاشتم، که بیچاره پا به سنم نگذاشته، مثلا در 57 سالگی در گذاشت و دوران پیری خودش میخواد توضیح بده. البته شاعر اینا هم یه اشتباه دیگه است، فکر میکنن شاعر بخواسته دوران پیری خودش بگه، داره دوران پیری رو داره میگه، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو ممکنه در سن 20 سالگی گفته حافظ. اینجوری نیست که فکر کنه مثلا چون پیر شده بوده اینو گفته، اصلا اونا به دلیل مسائل شخصی حرف نمیزدن. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، درسته که شهره شهر بوده، ولی این حرفو گشتی که تو بگی، که من بگم، که برم تلاش بکنم بگم که چرا من نباشم، منم شهره شهر بشم، همه بگن که اینم عاشقه و هر کس که دید بوی عشق بشنوه از رفتار و گفتار و کردار آدم، رد پای عشق رو آدم به جا بذاره یا رایحه عشق رو از خودش به جا بذاره وقتی رد میشه. دیدین یه جایی که آدم داره میره رد پا از گاو و گوسفند رد شده معلومه، خرس رد شده معلومه، شیر رد شده معلومه، آدمیزاد هم رد شده معلومه. ما در از گذرگاه این عالم که داریم رد میشیم رد پای آدمیزاد باید بذاریم، یا عطر و بو و رایحه آدمیزاد. آدمیزاد هم مهمترین صفتش عشقش بوده که بر فرشته و ملک و فلک برتر شده، وگرنه در بقیه صفات از آدمیزاد همه جلو هن. اینه که اون پیری رو میخواد مثلا فرض کنید شکسپیر بگه، اینو بهش میگن اون مرکب رو میگن ویکل، یه ویکلی میخواد. در هر متافور یعنی یک استعاره. استعاره اینیست که آدم آریت میکنه میره قرض میکنه یه چیزی رو، یا اسبی رو مثلا که سوارش بشه بره یه جایی. استعاره خودش مطلوب نیست که آدم بخواد مثلا هی استعاره بسازه و تشبیهات بکنه. خیال او چون مهتاب زورقی است در فلان، به یه حرفی باید داشته باشی که اینا رو استخدام بکنی. یه حرفی آدم باید داشته باشه که بعد بتونه اون حرفا رو سوار این زورق بکنه، سوار این مرکب بکنه که بگه. اینکه اروپایی‌ها میگن هر متافوری دو بخش داره، یکی تنر TENOR، چون دانشجویان اینجا هستم من گاهی این اضافه میکنم، تنر یعنی اون محتوا، اون حرفی که میخوام بزنم، ویکل یعنی مرکبی که این محتوا رو سوار اون میکنم و بیان میکنم. اون وقت بنابراین کدوم مهمه؟ اون تنر مهمه، اون حرفی که میخوام بزنم مهمه. اینا رو البته وسیله کردم برای اینکه بهتر به دل شما بنشینه، بهتر به دل شما بشینه، میخوام بیان کنم. شکلی سه تا تصویر کشیده، سه تا مرکب گذاشته، سوار سه تا مرکب کرده اون احساس خودش رو. و اونی که میگه That time of year thou mayst in me behold، حالا من فارسیش میخونم براتون، میگه تو اون زمان از سال رو در من میبینی که درختان برگهاش ریخته، یا نه یه 4-5 تا برگی مونده هنوز که اونها هم در مقابل باد سخت داره میلرزه، و شاخسار خشک و خالی میبینی که یه روزگاری تا دیرگاه پرندگان در اون آواز میخوندن، ولی الان bare ruined choir where of late the nightingale sang، میگه که اینجا الان به صورت یک ویرانه متروکهی در آمده، چون در همون زمان معاصر همون زمان یه عده متعصبین مذهبی اومده بودن گروه کور رو در کلیسا تعطیل کرده بودن و اونا بیر شده بود، یعنی خالی شده بود و مخروبه شده بود، آشغال دونی کرده بودن، انبار کرده بودن اون قسمت گروه کور کلیسا رو، نمیذاشتن بخونه. اینکه شکسپیر ضمن اینکه این درخت رو هم باز به اون تشبیه میکنه، تازه این درخت خودش چه مرکبه، این درخت رو میگه که من مثل اون درخت هستم که بچن برگی مونده، و میگه که این bare ruined choirs where of late، که قدیم تا دیر وقت nightingales یعنی بلبلان در اینجا آواز میخوان. بلبلان ضمناً همون گروه کور بودن، ضمن اینکه بلبلان بر درخت میخونه. میدونید این کلمات وقتی به کار میبره، تمام این کلمات اون احساسات او رو به شما منتقل میکنه، ضمناً یه تصویر مشخص روشنی هم بهتون میده. بعد میگه که یا تو در من غروب روزی رو میبینی، یکی، یا تو در من غروب روزی رو میبینی که بر دامن مغرب نشسته، به قول الیوت it rises like a patient on the horizon on the hospital bed، یعنی غروب رو خورشید یا روز رو میگه که چیزش کردن دکتر بیهوشی، دوابش داده بیهوشش کردن، درازش کردن در افق و اترایز شده اونجا. یا تو در من غروب روزی رو ببینی که بر دامن مغرب میشسته و شب هولناک اندک اندک داره او رو مثل هیولای در کام خودش فرو میبره. حالا نظامی اینجا چه کار کرده؟ بلغله است که من بعد نیست که چند بیت براتون بخونم که از اون شعرهایی است که هوش از سر آدم میبره و ضمناً اینقدرم مشکله، از اون جایی که آن اپروچبل نظامی در بعضی جاها اصلا نمیشه به نظامی نزدیک شد. میگه که طفل شباهی، میخواد بگه شب شد و خورشید که چون سپر انداختن آفتاب گشت جهان را سپر افکن براب، آفتاب سپرش انداخت، چون آفتاب یه سپره، سپرش انداخت پایین و زمین در مقابل سپر خودش رو که همون سیاهی و سایه خودش باشه انداخت بر آسمان، زمین سپر خودش رو به جای اون سپری که رفت پایین انداخت بر آسمان، گشت زمین را سپر افکن براب، با سپر افکندن او لشکرش تیغ کشیدن به قصد سرش. لشکرش عبارتن از همون ستاره های یکی در اومدن، اینا لشکر خورشیدن در واقع، بچه های خورشیدن، ولی وقتی دیدن خورشید سقوط کرد همه اومدن تیغ کشیدن که سرش ببرن. نظام میگه آدم ها اینجوری هن، به محض این که کسی میفته همه شمشیر میکشن. گاو که خرمهره به دو در کشن، گاو خیلی محترمه، خرمهره میکشن و چیز بهش آویزون میکنن که زنده است، چون که بیفتد همه خنجر کشن. بعد میگه طفل شب آهیخت چو در دای دست، زنگله روز فراپاش بست. طفل شب دستشو آویخت به فلک، دایه یعنی همون فلک آسمان، زنگوله روز رو برای اینکه این بچه سر صدا نکنه، بچه تازه به دنیا اومده بود، بچه شب، خیلی پیچیده‌تر از نظامیا، از فرقشیپ شکسپیره. این طفل شب تازه به دنیا اومده بود، بچه رو برای اینکه آروم بکنن گفت روز رو به صورت زنگوله بستن به پایین و خورشید رو زنگوله پای شب کردن، یعنی زیر پای شب لگد کوب شد. طفل شب آهیخت چو در دای دست، زنگله روز فراپاش بست. از پی سودای شب اندیشناک، ساخته معجون مفرح ز خاک. و اون دایه برای اینکه این شب رو که سودایی شده و شب سیاه دیگه، سودایی شده و این بیماری سودایی اینو معالجه بکنه، یک معجونی درست کرده. معجون رو از خاک درست میکنه، یه کمی خاک میزدن بهش، یعنی ببخشید معجونی که برای این درست کردن از خاک درست میکنه. ساخته معجون مفرح ز خاک، خاک شده باد مسیحای او. چون زمنان به فکر میکنم در بیماری سودا از خاک استفاده میکنم به معالجه، اون وقت خوب میشده. اون وقت میگه که خاک شده باد مسیحای او، نفسی که زندش میکنه، خاک شده باد مسیحای او، آب زده آتش سودای او. زمنان آب و باد و خاک و آتش با هم جمع کرده، خاک شده باد مسیحای او، آب زده آتش سودای، یعنی آتش سودای، چون سودا به معنی عشق هم هست زمنان، به یه آتشی داره. سعدی میگه لا ابالی که کند دفتر دانایی را، طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. سر سودایی یعنی سر عاشق. آب زده آتش سودای او، بعد میگه که شربت و رنجور به هم ساخته، شربت و رنجور به هم ساخته، خانه سوداش بپرداخته. ریخته بیمار یکی تشت خون بر افق، که افق شفق که بر افق حاصل میشه. ریخته بیمار یکی تشت خون، گشته ز سر تا قدم انقاس کن. انقاس یعنی مرکب، یعنی این دشت خون خالی کرده، یعنی آخرین نور خودشو از دست داده روز و یک تشت خون بالا آورده توی افق و بعدا هم سر تا پا سیاه شد یه مرتبه. و گشته ز سر تا قدم انقاس کن. رنگ درونی شب زمنان میخواد بگه باطنش آشکار کرد. شب اول چیز میکرد، معاشقه میکرد که ما هم روشنیم و یه مختصر نوری داریم و اینا، ولی آخرین تشت خون رو ریخت و سر تا قدم انقاس کن شد و رنگ درونی شده بیرون نشین. گفته قضا کان من الکافرین، و قضا گفتش که بله انه کان من الکافرین. دیدی معلوم بود که سیاه دل بود و دل سیاهشو نشون داد. حالا تمام، میخواد بگه شب شد، میخواد بگه شب شد. من به چنین شب که، اما شب که میخواد بگه، بعد این شب رو مرکب قرار نده که همه حرفا رو بزنه. اگه همه حرفا رو میزد یه چیز میگفتن، خب صحبت. این حالا مقدمه است که میخوام بگم که یه شبی بود. من به چنین شب که چراغی نداشت، بلبل آن روزه که باقی نداشت، هر نفسی از سر تنازی، بازی شب ساخته شب بازی. من بازی شب، شب بازی که تقارن ایجاد کرده، بازی شب شب بازی، یعنی اومدن اونجا زهره را آوردن و گاه دف زهره درم ریز کرد. زهره دفش وقتی درم ریز میشه یعنی نور پخش میکنه. گاه گه قصب ماه گلامیز کرد، گاه دف زهره درم ریز کرد. من به چنین شب که چراغی نداشت، بلبل آن روزه که باقی نداشت. من بلبل یه باقی بودم که اصلا باق نداشت، درخت نداشت، گل نبود، هیچی نبود، در دل خودم بودمش. بلبل آن روزه که باقی نداشت، خون جگر با سخن آمیختم، آتش از آب جگر انگیختم. بعد حاطف خلوت من آواز داد و بعد گفتش که بعد در یه چنین شبی که شب معراج بوده. حالا این یک استعاره است، اینا پر از استعاره های پیچیده و تشبیه در تشبیه، و غیر از استعاره مجازم هست. مجاز با استعاره فرقش اینه، یه وقت شما میگین الف ولی مقصودتون بس، این میگن استعاره. چه موقع میگن استعاره؟ موقعی که به دلیل شباهت باشه. یعنی شما مثلا میگید که نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان. نرگسش یعنی چین چشمش، شما میگید نرگس هم از اون چشم. پس یه وقت میگید لعل او، لعل سخنگوی، لعل یعنی لب، اینو بهش میگن استعاره. چرا؟ برای اینکه شباهت داره. اگر بگن الف مساویس با ب، ببخشید، اگه بگن الف مساویس با ب که میگن تشبیه هستن، استعاره نمیگن. اگه بگن مثلا چشمش مثل ستاره میدرخشه، اینو بهش میگن تشبیه. چهرهش مثل گل میمونه، این میگن تشبیه. چرا؟ برای اینکه هر دو طرف نمیگن این اونه، میگن این شبیه، این تشبیه. اما اگر اون اصلا نگن، بگن گل دیدم، گل عذاری ز گلستان جهان ما رو بس، اون میشه استعاره. اگر به دلیل شباهت باشه، اگر به دلیل شباهت نباشه، به یه دلیل دیگری باشه، شما بگین آ ولی منظورتون ب باشه، به یه دلیلی، اون بهش میگن مجاز. اروپایی‌ها میگن متانیمی، اون میگن متافور. به ترتیب تشبیه رو میگن سیمیلی، استعاره رو میگن متافور و مجاز رو میگن متانیمی. که این متانیمی مثل این میمونه که شما مثلا میگن شکسپیر خوندی؟ شکسپیر کسی نمیخونه که. منظورتون چیه؟ یعنی آثار شکسپیر رو. یا یعنی سعدی رو خوندی؟ یا میگم مثلا از این مغازه بپرس، کسی از مغازه چیزی میپرسه؟ مغازه که، یعنی از صاحب مغازه بپرس. یعنی شباهت هم نیست که به دلیل شباهت بشه که این مغازه شبیه چون صاحب مغازه است، به دلیل اینکه این ارتباط دیگری دارن. اون ارتباطاتی که خیلی هم ممکنه گوناگون باشه، ارتباط سمبول، مثلا یه چیزی سمبول یه چیزی هست. میگن طاووس، میگن طاووس منظور غروره، میگن خروس منظور شهوته، در سمبولیست. بنابراین این رو به دلیل شباهت هست، گاهی به دلایل دیگری هست. حالا اینجا سمبوله، به دلیل شباهت نیست. خروس شباهتی با اون شهوت نداره، به دلیل اینکه از خصوصیات چه سمبول قرار گرفته. گاهی مضاف و مضاف الیه رو یک شه حذف میکنن، همینجوری مثلا میگن صاحب مغازه، نمیگن صاحب مغازه، میگن از مغازه بپرس، برو از این خونه بپرس، یعنی از صاحب خونه بپرس. مضاف الیه حذف میکنن. در همینجوری میگن حذف مضاف جایزه، به شرط اینکه یه قرینه ای باشه. البته که این مضاف الیه ما حذف کردیم. یه کسی گفته بود که خداوند تو رحمان و رحیمی، یقین دانم که شیطان رجیمی. گفتن این چه کپیه داری میگی تو؟ گفتش که این حذف مضاف جایزه، برای اینکه یعنی خالق شیطان رجیمی. گفتن درسته حذف مضاف جایزه، ولی دلیل باید داشته باشه، یعنی قرینه میخواد. اینجا قرینه وجود نداره، برابری میخندن مردم، ولی باید یه دلیلی داشته باشه که من اینو حذف کردم. رابطه علت و معلول، مثلا اینا جزء روابط مجازی بهش میگن، میگن علائق مجازی. استعاره گاهی مثلا دابل دیپ، تریبل دیپ، تری دیپ، یعنی سه مرحله این دور میشه از اون اصل خودش. حالا داشتیم اینو میگفتیم که در متافور دو تا بخش داره، یکی اون مرکبه، در هر متافوری یکی اون مرکبه که اون مطلب رو میخوان سوار این بکنن. خانم امیل دیکنسون میگه زورقی بهتر از کتاب نیست که شما رو بر میداره میبره به دیار دور، به جایی که خواب ندیدی. این تنور یعنی اون مطلب. بنابراین تنور مهمه. آدمی که تنوری نداره، حرفی برای گفتن نداره، اون وقت دیگه داره شعر بافی میکنه، داره خیال بافی میکنه، داره استعاره بافی میکنه. اینا بیشتر شعرهای سبک هندی مضمون پردازی و خیال بافی کردن، حرفی نمیخواستن بزنن. مثلا فرض کنید میگه که بخیه کفشم اگر دندان نما شد عیب نیست. حالا بخیه کفشم میگه مثل که داره میخند، خنده می آید برا بر هرزگردی های من، یعنی این کفش من داره به ریش هرزگردی های من میخنده، از این جهت چیز شده، اشکال نداره. بخیه کفشم اگر دندان نما شد عیب نیست. یا مثلا عشق کباب موجب طغیان آتش است، چون میگه گریه نکن پیش ظالمی. البته گاهی اوقات هم مطالبی رو بیان کردن شعر هندی، ولی اغلب اوقات اون مطلبم حتی برای اینکه این مضمون بگن بیان کردن، یعنی بالاخره یه نفر سوارش گذاشتن. اما مهم اون شراب نیست، مهم اون جامه. مثل مغازه‌هایی که کریستال فروشی دارن، کریستال فروشی دارن، یه چیزی هم میریزن گاهی اوقات که شما ببینید چه جوری میشه، کاری به اونش نذار، این شما کریستال رو میخوای بخری. گاهی اوقات اونها یه مطلبی هم میریختن توی این که مثلا فرض کنید صبح بر کف، تسبیح آدم دست بشه، صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده میآید ز استغفار ما. این ترکیب معصیت و خنده و از چه خنده اومدن اون به استغفار ما، به ریش استغفار ما میخنده اینا. ولی این هدفش در واقع اون مطلب نیست. مطلبش اینه که یه مضمون قشنگی داره میگه که هیچ کس هم چیزی نگفته. یکی از شعرهای معاصر قمشه خودمون میگه که به وضو، به ریا وضو گرفتن همه بود شستشوی، من و دست بی وضوی که نریزد آبروی. یه مطلبی رو داره میگه البته، و هدفش هم گفتن اون مطلب بوده، ولی گاهی اوقات مضمون غلبه میکنه و مضمون رو اصل قرار میدن. و خیلی اوقات علت این که میبینید شما اشعار صائب و کلیم و شعرهای هندی زیاد در دلها ننشسته و خیلی بر سر زبانها نیست، مگر خیلی تعداد معدودی ابیاتشون تک بیتی دارن. اینا معمولا تک بیتی هم خیلی هاشو کامیوندارا پشت کامیون میبیسن. یعنی البته شعرهای خوب هم هست، نمیخوام بگم شعر خوب هست که مستی گذشت و نوبت طبع پیری رسید، و حالا اینم باز زمان پیری خودش داره میگه. اون پیری شکسپیر که گفتم دو قسمت بود، حالا قسمت سومش بود براتون بگم که میگه که یا تو در من غروب روزی رو میبینی که در دامن مغرب نشسته، و شب که توامان مرگ هست، دو قلوی با هم، شب که توامان مرگ داره یواش یواش در کام خودش میشه، یا تو در من آتشی رو میبینی که رو به خاموشی داره میره. و اون چیزی که وقتی رو آتش رو به خاموشی میره، در واقع از همون سوخته های خودش خاکستر به سرش میشینه، یعنی محصول سوختن های خودش تبدیل به خاکستر میشه، و همونی که داشته بود او رو مدد کرده بود نارش میمیره به دست همون چیزایی که نارش بای که با وسیله اون تغذیه شده بود، همونا میکشدش. بعد ماخ آخرش میگه که تو اینا رو وقتی میبینی، اینو حرف مهمش اینه، میخواد بگه که تو وقتی اینا رو میبینی عشقت به من بیشتر میشه. چرا؟ برای این که میدونی که این آتشیست یا روزیست که به زودی دیگه من از دست میدی. به معشوقش داره میسته، میگه که این اونو میخواد ایجاد بکنه که تو از تمام این استعارات و تشبیهات میخواد اون احساس رو که خیلی خوبه که آدم فکر بکنه که من ممکنه دیگه این آدمو نبینم، این هیچکس ضمانت نکرده که این بمونه، که نباشه فردا، و به خصوص که اگر پای در دایره سن گذاشته باشه. میگه که تو این عشق خود رو to love more that lives long، اون چیزی رو که به زودی طولی نخواهد کشید که خواهد رفت، اونو بیشتر دوست خواهی داشت و آتش تو افروخته تر میشه. بنابراین سبک هندی بیشتر گرایش پیدا کرد به مضمون سازی، و همجهت هم گفتن آقا ما اصلا غزل میگن، ولی غزلیات چون ما بیت بیتش گاهی اوقات مضمونی داره، مثلا حتی این شاطر عباس صبوحی که واقعا خیلی صاحب ذوق بوده، ولی خب بی سواد بوده و نانوایی بوده، شاطر عباس صبوحی میگه که مضامین خیلی قشنگی ساخته ولی حرفی نداره. روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. افطار رطب خوبه دیگه، من رمضان یعنی ثواب داره کردم دیگه، منم به همجن. یا مثلا میگه که مرو به مسجد آدینه، زان که میترسم کشی امام و بپاشد صف نماز از هم، دو چشم مست تو خود خوش میکشند ناز از هم، نمی کنند دو بدمست احتراز از هم. دو تا بدمست احتراز نمی کنند، اومدن جلوی هم بغل هم بستدن، نمی کنند دو بدمست احتراز از هم، میان ابرو و چشم تو فرق نتوان دید، بلا و فتنه ندارند امتیاز از هم، مرو به مسجد آدینه زان که می ترسم کشی امام و بپاشد صف نماز از هم. برای کسانی که دنبال مضامین و لفظ پردازی نباشن، این شاعران خیلی گل کردن، به طوری که بعضی این تصور برشون حاصل شده که صاحب مثلا نفر چهارم غزل سرایان فارسیه، یعنی سعدی و مولانا و حافظ و صاحب. اینطور نیست، و شما ببینید که مردم در مقابل هر غزل حافظ که میخونن و این همه اونسی که با سعدی دارن و با مولانا دارن، چند تا غزل از صاحب هست که بر سر زبان ها میاد، خودش راه پیدا میکنه. البته صاحب شاعر واقعا صاحب طبعی بوده. میگه که به نظر من تجرد و گوشه‌نشینی عنقا بازم کامل نیست، برای اینکه اگر نشانی ازش نمونده ولی نامش مونده، بازم بالاخره اینجا گرفتاره. در بند نام ماند اگر از نشان گذشت، بدنامی حیات دو روزی نبود بیش آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این آن، روز دیگر به کندن دل زین آن گذشت. که خیلی هم شعر خوبیه. ما حالا کجا به مولانا میرسیم؟ یه وقت اون داره تموم شده تقریبا. میخواستیم حالا راجب سبکای اروپایی هم صحبت بکنیم. خب میذاریم جلسات دیگه هم در پیش داریم انشالله. سبک هندی، بعد از سبک هندی و فعلا سبک ایرانی رو من تمام بکنم. یک پروفسوری هم چند وقت پیش، چند سال پیش در واقع، اومد در همین تهران به سخنرانی 3 ساعته به فارسی کرد. یک ایتالیایی بود، راجع به این که سبک هندی با سبک باروک فرق میکنه و سبک هندی همون سبک باروک نیست و حقم با اون بود، برای اینکه سبک هندی ارتباطی با اون خصوصیاتی که در سبک باروک داره نداره. سبک بازگشت در واقع مثل پست مدرنیسم که حالا بعداً راجبش صحبت میکنیم، که اینا دیدن که مدرنیسم راه به جایی نبرد و نتونست دلها رو اسیر خودش بکنه و فقط دائما باید با تبلیغات نگرش داره. پست مدرنیسم یه بازگشتی بود به این که ما برگردیم، نه همه الگوها رو خراب نکنیم، همه معیارها و استانداردها رو کنار نذاریم، بالاخره یه چیزایی رو هم بذاریم. و این بازگشتی بود که گفتن نه، یه تا یه حدودی متعادل تر کردن. حالا راجع به مدرنیست و پست مدرنیست من صحبت میکنم. سبک بازگشت در واقع یه بازگشتی است از سبک هندی به سبک عراقی و گاهی یه مقداری به سبک عراقی، ولی بیشتر به سبک خراسانی، که مرحوم ملک الشعرای بهار، ای دیو سپید پای در بند، خاطرات اون قصائد قدیمی رو زنده کرد. ای گنبد گیتی ای دماوند. این 4 تا سبک همونطور که اشاره شد بیشتر به صورت پرداخته، ولی اروپایی‌ها سبکاشون بیشتر متوجه معناست. البته مسائل سوری هم هست توش، ولی حالا من اسماش میگم فقط امروز. که مهمترین سبک، سبک کلاسیکه. در واقع میشه گفت 2 تا سبک ما داریم اصلا در کل اروپا، بقیه فرزندان خلف و ناخلف این 2 تا هستن. یکی سبک کلاسیک که سرچشمش برمیگرده به روم و یونان باستان. کلاسیک که میگن یاد ارسطو بیفتین، یاد افلاطون بیفتین، یاد فرهنگ یونانی بیفتین، یاد مجسمه سازانی مثل فیدیاس اینا بیفتین، یاد اریستوفانس و اریستوکلس و نمیدونم سوفوکلس و یاد اینها بیفتین، یاد فیثاغورس بیفتین، یاد همه لطایفی که در فرهنگ یونان اون معماری ها و اون اسطوره‌ها که حتی ورزش ها و حماسه اودیسه و ایلیاد و تمام اینها کلاسیسیزم رو تشکیل میده. روم هم مثلا مارکوس اورلیوس، اپیکتتوس، سنکا، نمایشنامه نویسان معروفی که در روم بودن، مکتبهای فکری روم، ویرژیل به خصوص مظهر کلاسیسیزم روم، ویرژیله که داستان معروف اینئید رو نوشته. اینئید داستان زندگی انئاسه، آنچنان که اودیسه داستان زندگی اودیسه است. انئاس برادر پاریس بوده، برادر پاریس بوده و در جنگ ترویا فرار میکنن یه عده‌ای. وقتی که شهر فتح میشه از جمله انئاس فرار میکنه و با یارانش اونام چندین سال حرکت میکنن. همچنان که اودیسه برمیگرده به یونان، این برمیگرده به روم و اونجا در روم یک به اصطلاح چیزی ایجاد میکنه، کشوری ایجاد میکنه و حماسه چیز رو ویرژیل این داستان رو ساخته و مظهر خرده. یعنی ویرژیل یعنی عقل، اصلا وقتی میگن ویرژیل یعنی عقل، اینقدر با عقل نزدیک رابطش. کمان که تو ادبیات ما وقتی میگن ابن سینا یعنی عقل، منظور اون ابن سینا نیست که بوده، چون ابن سینا عارف هم بوده، ولی وقتی چون غلبه داره عقل بر او، وقتی میگن که مرید ابن سینا نباش، منظور عقل، منظور ابن سینا نیست. بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن هر جا که ابن سینا اومده یعنی ابن سینا. ابن سینا رو گذشته توی چیز دانته، گذشته تو جهنم، ولی منظورش اون ابن سینا نیست که در ایران زندگی میکرده، منظور عقله. میخواد بگه عقل بدون عشق میمونه بالاخره یا در دوزخ میمونه یا در برزخ، نمیتونه خلاص بشه. عشقی که میتونه آدم نجات بده، عشق قطره صد به فریاد. بر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. بنابراین مکتب کلاسیک در واقع این چیزا رو باید به خاطر شما بیاره: توازن، تناسب، وحدت، تقارن، یونیتی، به اصطلاح درخور بودن، پیوند داشتن، نمیدونم فلسفه، منطق، اینا رو همه به خاطر میاره، ریاضیات. اما مکتب رومانتیک درست عکس ایناست، عکس ایناست. و حالا من دیگه ختم میکنم به همین که در مقابل این مکتب کلاسیک، مکتب رومانتیک هست که هرچی این داره مثلا اون رو عقل تکیه میکنه، این رو ایموشن، روی عاطفه تکیه میکنه و روی عشق تکیه میکنه، اون رو چیزای پرمننت زندگی صحبت میکنه، یعنی چیزایی که ثابت و لایزاله، امور گذران رو اصلا بهش کاری نداره. مثلا کلاسیک متقارن و دارای ثبات و بالانس هست. یه نفر که داره یک گوی رو پرتاب میکنه یا دیسک پرتاب میکنه، به قدر این رو دیسک پرت، چیزای مجسمه های یونانی هست که آدم هضم میکنه، ضمن این که حرکت نشون میده ولی هیچ حرکت درش نیست، میگن استاتیکه. آثار کلاسیک استاتیکه، در مقابل آثار رومانتیک داینامیک هست و پویاست. و همینطور اگر اون روی جامعه تکیه میکنه و کل جامعه رو در نظر میگیره، رومانتیک روی فرد تکیه میکنه و میخواد مشخصات فردی رو بیان بکنه و از این گونه اختلافات که ما انشالله مفصلا اینا رو بحث میکنیم. بعد رومانتیسیزم فرزندان زیادی پیدا کرد، کلاسیک فقط یه فرزند پیدا کرد، نئوکلاسیسیزم، که در قرن 18 17 و 18 پیدا شد و الان هم نئوکلاسیک داره توسط افرادی مثل، یعنی این دوره اخیر، مثل همین تی اس الیوت و اینا برگشتن به کلاسیسیزم. اینا هم یه نئوکلاسیسیزم تازه بود، ولی بقیه این سبک همشون فرزندان خلف و ناخلف رومانتیسیسم هستن، که عبارت باشه از رئالیسم و ناتورالیسم و امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم و ایمیجیسم و سمبولیسم و سورئالیسم و اگزیستانسیالیسم. و اینها فرزندان رومانتیک هستن، این تمامشون خصوصیات رومانتیک رو دارن، منتها هر کدومشون یه ویژگی خاصی هم برای خودشون دارن. بنابراین ختم کنم من به یه غزل مولانا که تو جام عشق را بستان و میرو، این وسطی، تو وسط این معرکه جام عشق رو بردار، فرار کن، تو جام عشق را بستان و میرو، همان معشوق را که بهت گفتن، میدونی که کیه، همان معشوق را میدان و میرو، شرابی نوش بی خاشاک صورت. خانم دیکنسون گفت من یه شرابی میخورم که هیچ شیشه‌گری نمیتونه جامش درست بکنه، اصلا جامش با شرابش یکیه، جامش با شرابش یکیه. حالا ممکنه یکی بگه چطور که جام با شراب یکیه؟ میگه که یه شاعر دیگه انگلیسی میگه زیباترین جام هستی، جام شراب هستی، قطره شبنمی است که صبحگاه ملخی از آن سرمست میشود. و اینجاست که جام و شراب یکیست، یه ملخ میشین اونجا و از اون میخوره و مست میشه، جام و شراب یکی. و هرگز هم چنین جامی ساخته نشده، جام مروارید. شرابی نوش بی خاشاک صورت، لطیف و صاف همچون جان و میرو. و سلام.